یعنی شعور و شرور. شعورشو داریم اما شرورشو نداریم. شما نگاه کنید در زلزله 1369 موده 50,000 انسان کشته شد در زلزله رودبار. بله. در استان گیلان، درسته؟
بله.
در همه جای گیلان بالاخره کم و بیش کشته شد، اما در ماسول نه کسی کشته شد و نه دیواری شکسته شد. ساختمان هایی که در داخل شهر رشت بوده توسط من مهندس دانشگاهی ساخته شده بود، 4 طبقه فرو ریخت و 75 نفر کشته شدن. چند سال سابقه داشت؟ 5 سال. اما ساختمون 500 ساله تو ماسوله یک آجرش تکون نخورد.
بله.
چه چیزی باعث شد که اون بریزه و این سرپا بمونه؟
من فکر کنم مهارت.
مهارت.
نه تو آکادمیک. آره، ما مهارت رو دانشگاه یاد نمیدیم.
همون. ببینید چیزی که بونزلی که داره، ببینید ما باید یک به حساب بنا و فونداسیونی محکمی از زمانی که یک بچه وارد حتی مهد کودک بشه این شور فرهنگی رو بهش تلقیق کنیم. دقت میکنیم. اما تعریف شور فرهنگی، اگه بخوایم یک تعریفی بدیم از فرهنگ، همه خیلی راحته. هیچ وقت شما نشنیدید و هیچ وقت هم نمیشنوید. از یه استاد دانشگاه هم نمیشنوید این جمله رو. از یه استاد دانشگاه علوم اجتماعی بپرسید فرهنگ مجموعی از ادبیات و آینه و غیره، این نیست. این تعریف دانشیش، تعریف خردیش چیه؟ مجموعی از دستاوردهای نجیبانه یک ملت. نجیبانه به دست آورده. آیا اون چیزی که نجیبانه به دست آوردیم نجیبانه هم داریم حفظش میکنیم؟ نه. یه چیزی از پدر بزرگم رسیده، چون خوب پول دوش داره خرابش کنم آپارتمان بسازم، به خاطر که اون شور و اون تأسف و اون عشق در من وجود نداره. دقت میکنید؟ کی مقصره؟ نظام آموزشی ما مقصره.
بله. پس الان یه حلقه گم شده رو پیدا کردیم. نظام آموزشی، آموزش و پرورش.
بله. نظام آموزشی مقصره و الان هم یک تصمیم گیران و تصمیم سازان ما هم به یه شکل دیگه مقصره. چرا؟ خونه خودم رو میخوام خراب کنم، از پدرم به من ارث رسیده، میراث نمیخره، درسته؟
بله.
پول ندار، میخوام خراب کنم آپارتمان بسازم،
اجازه ندار،
اجازه نمیدن، بلا تکلیفم. چقدر بنا تو این شهر بزرگ تهران و شهرهای دیگه ما داریم که بلا تکلیفن.
بله. در حتی ورثه موندن، مشکلات خانوادگی، بجزون مشکلات قانونی. بله.
حالا ما یه پدیده‌ای به نام ماسوله داریم، درسته؟ در صورتی که من به هر حال روی ماسوله کار کردم بودم و به هر حال فعالیتی داشتیم از سال 76 که بالاخره یه مخروبه‌ای رو تبدیل کردیم به یک قطب توریستی. خب من روستاهایی رو خودم به عنوان ماسوله‌ای بدور از تعصب عرض میکنم، ما در ایران روستاهایی قوی تر و غنی تر از ماسوله داریم اما مخروب است.
بله، به خاطر مدیریت معرفی
دکتر جان. مگه میراث خرید که موند؟
نه همون دارم میگم.
آخه نه، یه نکته میفرمایید که مثلا یا باید میراث بخره یا تعیین تکلیف کنه. ببینید یه وقتی فشاری که در ماسوله وجود داشت که همین اتفاقی که شما میگین بیفته، آقا بذارین بسازیم یا بخرید، الان شما میتونی بخری اصلا از ماسوله چیزی؟
الان عرض میکنم ماسوله رو اومدیم آی دکتر، ماسوله رو اومدیم تمام این وراث این بزرگان رو پیدا کردیم، از خارج از آمریکا، کانادا، فرانسه، تهران، رک پیدا کردیم، شناسایی کردیم. آقا تکلیفت با این خونه با بزرگ چیه؟ هدایتشون کردیم.
بله.
حمایتشون کردیم.
چی این کارو کرد آقای دکتر؟ کدوم بحث؟
یک فکر. بخوایم بگیم دولت؟ نه. یک عنصر دولتی، نه دولت.
نه، یعنی خود مجموعه شهر، یعنی مدیریت.
شما عناصر دولتی قبل، دستگاه‌های دولتی و سیستم‌های دولتی قبل از اون عنصر وجود داشته.
بله.
یه سری عناصر عاشق، خردمند، نه دانشمند.
با برنامه ریزی این رو مدیریت کرد.
آره، عشق اینو داشتن که آثار نیاکان خودشونو چیکار کنن؟ احیا کنن.
بسیار.
با حمایت دولت.
بسیار متشکرم. من الان در ادامه صحبت‌های دوستان رو می‌شنوم. خب امین خرمی عزیز، ساعت 22:34 دقیقه است. ما یه صحبت ابتدایی با دوستان کردیم، تقریبا هر کدوم یه بار توضیح دادن که حالا قراره باز در ادامهش صحبت بکنیم. در خدمتتون هستیم.
خدمت از ماست. خب اجازه میخوام که یک رفت و برگشتی داشته باشیم با شهاب دارابیان همراه بشیم. نخستین بخش از نگاه شهاب دارابیان به اخبار رو در حقیقت بشنویم. بسیار خوشحالیم که همراهی میکنید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. فصل نخست از گفتگوی جناب دکتر فرح بود و مهمانان عالی مقام رو با محوریت میراث فرهنگی و وظایف دستگاه ها شنیدید. اجازه میخواهیم که با شهاب دارابیان همراه بشیم و نخستین بخش از اخبار برنامه امشب رو با شهاب دارابیان مرور بکنیم. شهاب جان
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. امین جان، جناب آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفتن که سفر گردشگران خارجی به ایران در اوج تحریم ها 30% افزایش داشته و اشاره کردن که از حدود 4 میلیون گردشگر در سال 95 به بیش از 7 میلیون گردشگر در سال 98 رسیدیم. ایشون گفتن که گردشگری یکی از اون حوزه هایی که باید روش تمرکز کنه دولت. گفتن که گردشگری هم یک درآمد ارزی خوبی برای کشور داره، همین که میتونه زمینه های اشتغال زیادی رو در کشور ایجاد کنه. به همین دلیل یکی از رویکردهای دولت در این حوزه هست تا بتونه به رونق گردشگری کمک کنه.
جانا، هتلدارا اعلام کردن که ما 30% امسال نسبت به پارسال کاهش سطح اقامت داشتیم.
بله بله.
این آمار پس درست
فکر کنم همون بحثی که پیشتر هم تو صحبت‌های جناب مونسان هم شما بهش اشاره کردید، هم من، در حقیقت همین دوستانی که از کشور عراق میان برای اینکه بخواد بخوان آذوقه یک روزه شون تهیه کنن.
خبر دو هفته پیش خوندیم که امسال نسبت به پارسال
پروازها رو هم داشتیم هفته گذشته
23-24% پروازها کاهش داشتن نسبت به اون. چجوری 30%؟
میگم همین فقط از حرکت زمینی کمتر از یک روز، فقط اون مهر گذرنامه، چون هنوزم متاسفانه منبع رصد فقط تعداد مهرایی که داره برای ورود و خروج میخوره و خب این دست از آمارها هم در حقیقت به این شکل است. خب جواب
یک خبری هم داریم همین جان از جناب آقای مونسان. ایشون گفتن که 2450 طرح گردشگری در حال اجراست که گفتن بیش از 2000 میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در این حوزه انجام شده. گفتن از این 2450 تر 500 تر به پروژه های هتل اختصاص داره و دارن برنامه ریزی های متعددی انجام میدن تا شاید اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم. یکی از اون موضوعاتی که امین جان بارها در این برنامه فکر کنم با حضور آقای دکتر فرح بود در موردش بحث کردیم، بله، گردشگری شب بود که حالا سوژه های مختلفی مطرح شد، طرح‌های مختلفی مطرح شده. یک گزارشی کار کرده بودم خبرگزاری مه با عنوان فراز و فرودهای گردشگری شب در شهر موزه اصفهان و اشاره داشته بودن که اصفهان رتبه نخست قابلیت های گردشگری شبانه رو در ایران داره، اما تا کنون هیچ برنامه جدی و مدونی برای این حوزه تخصیص داده نشده و برنامه ریزی انجام نشده متاسفانه. و یکی از مشکلاتی که دارن گفتن که با توجه به اینکه گردشگران خارجی خیلی به شهر اصفهان سفر میکنن، جاهای دیدنی بسیار زیادی داره، حتی اشاره داشتن که با نورپردازی هایی میشه فضایی رو ایجاد کرد در شهر، یک فضای زنده رو ایجاد کرد، اما متاسفانه با توجه به اینکه این قابلیت ها در شهر اصفهان وجود داره هیچ گونه برنامه ریزی برای این حوزه انجام نشده متاسفانه.
بعد اینو دوباره تو پرانتز بگم، از یه طرف حضور مردم در خیابون گردشگری محسوب نمیشه، وقتی 12 شب به بعد در نیمه دوم سال بعد مغازه ها تعطیل باشن، پس عملا ما گردشگری نداریم. بفرمایید.
بسیار.
بله. یکی از موضوعات دیگه ای که ما در موردش صحبت کردیم طرح بوشهر 2022 بود، با توجه به میزبانی کشور قطر از جام جهانی 2022. یک طرحهای ویژه‌ای بود در استان بوشهر شاهدش هستیم که دارن برنامه‌ریزی می‌کنن با توجه به هماهنگی‌هایی که استانداری بوشهر انجام دادن با شهرداری دوحه. قرار شده که از اواخر سال 2020 تب تبلیغات میدانی در سطح شهر دوحه آغاز بشه، حالا کارهایی که داره در بوشهر انجام میشه تبلیغات باشه، یه برنامه‌ریزی ویژه‌ای داره انجام میشه تا بتونن با توجه به برگزاری جام جهانی در کشور قطر، بخشی از این گردشگرانی که به این کشور درست. سفر میکنن و با توجه به نزدیکی که بوشهر با دوحه داره بتونن در اونجا اقامت بدن، بتونن استفاده کنن از ظرفیت‌ها. حتی یادمه که چند وقت پیش، حدود یکی دو سال پیش، حتی بحث برگزاری مشترک ایران و قطر بله هم بود دقیقا. که حالا با توجه به اون اتفاقاتی که در فیفا افتاد مشاهده این بودیم که این طرح لغو شد.
حالا میگن ای به وی جمله به گفتی هنرش نیست، بگو خب باید جزو برنامه‌های خوشایند و جزو نقاط قوت بشه که دو سال مونده به این رخ داد دارن این برنامه‌ریزی انجام میدن.
من دوباره تو پرانتز بگم، دو ساله داریم راجع به 2020 کرمانشاه صحبت میکنیم، وارد 2020 شدیم، بله. هیچ برنامه‌ای ندارن برای اجرا، اینم عین همونه، فرقی نمیکنه
متاسفانه این شکلی. آقای مونسنگ یک اشاره‌ای هم داشتن به برنامه‌ریزی وزارت گردشگری برای جذب 10 میلیون گردشگر خارجی، گفتن که برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امیدواریم که امسال تا پایان سال 98 شاهد حضور 10 میلیون گردشگر خارجی در کشور باشیم.
4 ماه آینده دیگه، 3-4 ماه آینده.
بله بله، با توجه به اتفاقاتی هم که در گذشته رخ داده. و گفتن برنامه‌ریزی‌هایی داره انجام میشه. یکی از موضوعات دیگه‌ای که خیلی بحث میشه در موردش، ثبت مشاهیر کشور عزیزمون ایرانه که کشورهای همسایه دارن روش دست می‌ذارن، سرمایه‌گذاری دارن میکنن. متاسفانه ابوالحسن خرقانی و تنبور کرمانشاهی چند وقتیه که داره از سوی کشور ترکیه دنبال میشه. حتی توی خبرها اومده بود که یک فرودگاه و یک بیمارستانی رو دارن در ترکیه تأسیس میکنن به نام شیخ ابوالحسن خرقانی تا بتونن این تنبور کرمانشاهی رو ما رو ثبت کنن. البته دوستان وزارت میراث فرهنگی گردشگری اعلام کردن که با توجه به گزینه‌هایی که ثبت شده در یونسکو چک کردن و این اتفاق هنوز رخ نداده، اما این خودش یک زنگ خطره و میتونه موضوع باشه که نیاز داره پیگیری کنن. در هفته‌های گذشته اشاره کردیم که چند مورد پیگیری شد، اما متاسفانه وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده بود که این در حوزه اختیارات ما نیست. در خبرهای فکر میکنم دو سه هفته
در حوزه اختیاراتشون نیست، اینکه الانم دارن چک میکنن به هر حال از اون دست.
بله، من فقط برای تکمیل این صحبت دوست عزیزمون بگم که طبق آماری که خود آقای جهانگیر اعلام کردن، اگه 7 میلیون نفر هم اومده باشن که من میگم نیومدن، تا 10 میلیون نفر، 3 میلیون نفر 3 ماه تا پایان سال داریم، یعنی ما 1 میلیون نفر ورودی در روز میشه 30,000 نفر، تقسیم بر 200 نفر بکن 200 نفر حدودا برای پرواز بکنیم، ما روزی 150 تا پرواز فقط بعد پر خارجی وارد کشور بکنیم که آمار تکمیل بشه که اصلا فرودگاه نمیتونه 150 تا رو با هم تو روز اصلا نه اصلا میگم بخوایم عددی حساب بکنیم.
حالا این خبری گردشگری با این موضوع میراث فرهنگی، کاش یه نفر از همکاران گردشگری ما بود، حتما یه پاسخی برای اینا هست، چون من واقعا دانششو ندارم.
نه اصلا این یه بخش باکس خبریه به موضوع صحبت ما چیز نده، نگران نباشید شما.
خبر پایانی
گام‌های شیراز برای کسب عنوان شهر جهانی صنایع دستی. کلان شهر شیراز در سال 98 بیشترین جنب و جوش رو در مقایسه با سال‌های گذشته در حوزه صنایع دستی داشته و این شهر خود رو آماده میکنه که به عنوان شهر جهانی صنایع دستی معرفی بشه. پروندهش در حال بررسی بله. در شورای جهانی صنایع دستی. تا کنون 10 شهر ایران در حوزه های مختلف صنایع دستی جهانی شدن. امیدواریم این اتفاق برای شهر زیبای شیراز هم رخ بده.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از شهاب دارابیان و بخش اخباری که در فصل نخست مرور کرد. بار دیگه با شهاب دارابیان همراه خواهیم بود. اجازه میخوام از این فرصت استفاده بکنم یک بار دیگه هم از شهاب دارابیان عزیز بخوام که سوالی که برای مشارکت هرچه بیشتر شما عزیزان شنونده در نظر گرفته بود با مناسبت و محوریت برنامه امشب رو یک بار دیگه هم تکرار بکنه.
بله همینجان، سوال ما از شنوندگان عزیز این بود که آیا دستگاه‌های غیر از وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در شهر و منطقه شنوندگان عزیز برای حفظ میراث فرهنگی منطقه تلاش میکنن؟ نظراتشون رو شنوندگان عزیز میتونن به شماره پیامک 301035 برای ما ارسال کنن. حتما نام و نام خانوادگی و شهری که از اونجا برای ما پیامک میفرستن رو هم ذکر کنن.
بی‌نهایت سپاسگزارم. خب رفت و برگشتی داشته باشیم، بار دیگه با گفتگوی تخصصی برنامه با شما عزیزان همراه خواهیم بود. 22:44:40 به شکل زنده و مستقیم از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه با رواق تماشا در خدمتون هستیم. رواق تماشا در 8th روز شب دی ماه محوریت میراث فرهنگی و وظایف دستگاه‌ها رو شنیدنی می‌کنه. جناب دکتر فرهبود
تکمیل بکنم، یه پرانتز باز بکنم برای که آقای دکتر احمدی چون از طرف وزارت میراث فرهنگی ارزش سند دستی اومدن، من اینو توضیح بدم چون چه تذکری دادن که کاش خوب بود که همکاران ما هم حضور داشتن. من خدمت ایشون عرض بکنم که اولا همه مدیران برنامه از شخص خود وزیر مهمان ما بودن، همیشه لطف داشتن، دوستان خوب ما هستن، همیشه هم پیگیر بودن اومدن. ما مشکلی که داریم اینه که مشکل نیست، هدف رسانمون رسانه ملی اینه که مراقبت بکنیم از آنچه که داره اعلام میشه و درستی و صحت بعد اعلام بشه. ما نمیتونیم بپذیریم که آمارهای غیر کارشناسی رو اعلام بکنن. ما آقای دکتر احمدی در همین برنامه مهمانانی داشتیم از وزارت کار، اداره آمار اینجا نشسته بودن، از روبرو میگن اعلام میکنن این تعداد شاغل در صنعت گردشگری داریم، منبع اعلام وزارت کار و اداره آماره، در حضور در همین برنامه گفتن ما آمار نداریم، شما از کجا این آمارو میارید؟ یعنی در همین برنامه دوستان گفتن پس آماره که گفتن به ما دادن اشتباه است. ببینید دو تا چهار تا وقتی میگن 3 میلیون گردشگر، وقتی میگن 30% افزایش پیدا کرده، آمار رسمی ورودی گردشگر این اقامتشونه. هتل‌ها میگن ما 30% کاهش داشتیم. میخوام بگم خدمت شما که شما
آمار درسته حتما بلد. یا پاسخ وجود داره یا نه، ولی اون کسی که باید پاسخ بده طبق حالا قوانین رسانه ملی اینه که فرصتی هم بدین اونا
میدیم حتما.
خب دکتر احمدی، بارها من خودم تو همین برنامه شهادت میدم که چه دوستانی که در حقیقت به شکل تلفنی حالا قطعا سرشون شلوغ بود دیگه نتونستن مثل شما زمان بگذارن شرف حضور داشتن در استودیو، به شکل تلفنی هم که ما باشون هماهنگ کردیم متأسفانه هنگام پاسخگویی پاسخگو نبودند و در حقیقت همواره در این برنامه عنوان شده. یک بار دیگه اعلام میکنیم از طرف برنامه رواق تماشا این فرصت برای تک تک دوستان یکان یکان همکاران در وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برای پاسخگویی نسبت به نقدهایی که در این برنامه عنوان میشه وجود داره. دکتر فرهبود اسخایی
خیلی ممنون، متشکرم. من یه مورد دیگه هم بگم، مثال آقای احمدی ببین الان اعلام کردن 2022 هرمزگان
بوشه.
ببین ما الان 2020 کرمانشاه رو داریم، ما اینجا گلومون پاره شد انقدر با مسئولین خواستیم صحبت بکنیم، مردم اینجا بالای 100 تا خواهش میکنم، من خودم تماس گرفتم با مدیر استان 100 تا اینجا ما پیامک برام میدین، سیستم رو داریم، ما مردم رو بعد اطلاع بدیم اعلام کردن، ما پیگیر شدیم برای همین برنامه، تماس گرفتیم با خبرنگارا با روزنامه‌ها با مدیر استان، هیچ کسی هیچ کاری نکرده. خب ببینید ما اینجا اون چیز که حقیقتا چون ما بی‌طرفیم، ما بی‌طرفیم.
من دو تا نکته ایشون
همه فهم بفرمایید دکتر ماسوله.
ببینید یک تبع بیگانه، یک تبع خارجی وقتی که وارد میشه دو نوعه، یکی وارد میشه و اقامت خواهد داشت.
بله
دقت کنید، بیش از 2400 اگر ببونه در اون به حساب کشور مقصد میشود توریست.
درسته
بله. اون آماری که آقای دکتر اشاره کردن که تعداد توریست ها در کوتلا کاهش پیدا کرده اومه، یک تبع داریم که فقط وارد میشه همون روز هم خارج میشه.
بله.
این نمیتونه توریست باشه
ولی در آمار داره لحاظ میشه.
اون ببین اون مور ورود خورده، مور ورود، این مور ورود خورده دیگه تفکیکش نکردن چه کسانی اقامت داشتن چه کسانی فقط اومدن و رفتن.
ولی همین آمارها جمع میشه رشد 30%.
ما خوشبختانه ببین این یه حسنه، ولی تو آمارها نتونستیم بیاریم. ببین این یه حسنه که مرزهای ما با کشورهای همسایه یه تردد کوچیک تجاری
دارم،
چون تو این به حساب مرزهای تجاری که وجود داره همون روز میاد یه سری خرید میکنه برمیگرده مورم میخوره.
بله
اینا رو نمیتونیم به عنوان یک توریست، اون عددی که آقای جانگیر اشاره کرده بر اساس اون عدد بوده. درست. نه عدد اقامتی. ما توریست زمانی که اقامت داشته باشه 24 ساعت بیش از 24 ساعت در یک مقصدی بمونه بهش توریست.
بله.
اما در رابطه با بحث 2020 ببینید هر وقتی که کارو بندازیم تو زمین مردم به مراتب خیلی قوی تر از
بله.
دولت میتونه کنه. شما هم 2020 اصلا صدای 2020 گیلان رو کسی نشنیده، اصلا تکیه دولتی هم نداره، کاملا تکیه مردمیه.
بله.
تو 16 تا شهرستان تشکلهایی به نام گیلان 2020 را افتاده، خوبم دارن انجام میده، یه هدف دارن نه هتل سازی میکنن، نه شعار بزرگ میکنن. اینه که زیر ساختهای ذهنی و فکری مسئولین و مردم و بخش خصوصی را ارتقا بدن.
بسیار متشکرم. خب آقای شادمر، شما میخواستین در ادامه آقای دکتر طالب ماسوله صحبتهایی بفرمایید؟ بفرمایید، در خدمت هستم.
من فکر میکنم که در واقع یکی از مشکلاتی که بافته یا بناهای تاریخی تو محدودهای کشور دارن اینه که براشون ارزش افزوده تعریف نشده. یعنی شما وقتی یک زمینی رو تو منطقه یک، هم مثالی که جناب عالی هم فرمودین، تعریف میشه، براش حق و حقوقی داده میشه که
لمسش بسازه،
بله میتونه ببینه،
میشمارد پول و پول.
ولی به نظر میسته که حالا اگه بتونیم ما ارزش افزوده برای بناهای تاریخیمون به وجود بیاریم، این ارزش افزوده بتونه خیلی کمک کنه.
بله.
مثلا تو همین قانون خیلی خوبی که حالا مجلس محترم تصویب کردن تو بحث مرمت، حمایت از مرمت بناهای تاریخی، یک جایی رو تو ماده 12 میگه که بناهای تاریخی و ارزشمند اگر در حقیقت کاربری که میراث فرهنگی تایید بکنه داشته باشه برای اون بنا، که اونم الان حتما تعریف داره براش، میگه که بنایی که در واقع کاربری برای بنای تاریخی باید هم ارزش اون بناست در حقیقت داده بشه. خب اگر اونجا میگه که از کلی پرداخت کلی عوارض معاف هستش،
بله.
خب این اگر بچه اجرایی بشه، به سمت اجرا بره، خب خیلی تاثیر میذاره. مثلا ما توی شهرداری تهران الان دنبال این هستیم که با همکاری که با میراث فرهنگی استان تهران داریم، اینه که کمیته رو داریم راه اندازی میکنیم که یه پروانه، در حقیقت پروانه مرمت و بهره برداری از بناهای تاریخی رو بدیم. این مالکین در واقع بناهای تاریخی و ارزشمند فقط کافیه که به دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه کنن و درخواستشون رو بدن، بازدید که شد میاد در اون کمیته که مشترکی که بین ما و میراث فرهنگی هست، اونجا کاربری براش تعریف میشه و نقشه و اون مداره که لازم داره رو ازشون میگیریم و
بله.
به مالک در حقیقت پروانه مرمت و بهره برداری میدیم.
بسیار.
بدون این که دیگه این وارد مجموعه شهرداری بشه، تخلفاتش بررسی بشه،
کاربریش پولی واریز کنه.
بله بله.
بعد آقای دکتر، چند سال پیش شورای شهر یه مصوبه‌ای داشت که بناهای تاریخی قرار شد برای اینکه این حالا کاربریش که کمکی نمی‌کنه، قرار شد برای اینکه کمک بکنیم به اون مالکا، بگیم که آقا ما معادل این متراژت به تو تراکم سیار که می‌خوای بسازی رو، من یه همچین قانونی یادم هست بود، اگه حالا دقیقش رو نمیدونم، آقای دکتر احمدی میدونن یا نه، معادل اون تراکم بهتون پول میدیم. خب
شورای شهر مصوبه این چنینی نداشت،
سال 1386 اگه اشتباه نکنم، نگاه میکنم بهتون میدم، مصوبهشو دارم. خب که میگه شما معادل، بعد اجرایی نشد، میخوام اینو خدمتتون میگم، مصوبه دارد و اجرایی نشده، چون خاطرم هستش تو سازمان میراث این صحبت بود که دو تا کمک به این بناها بشه، یکی این که تغییر کاربریشون رایگان باشه، حالا ازشون مالیات گرفته نشه، نمیدونم اون هزینه های برقشون، آبشون، اینا کمک میکنه. چند تا اینا مثلا چه در شهر تهران، مثلا این 300 تا همین تو مثال داریم میزنیم، چند تا خونه که ما بخوایم پول برق از اینا کامل بگیریم، یا پول یا مالیاتشون رو، یا بیم، این یه طرف. یه طرف دیگه متر بکنیم، معادل اون بهشون یک تراکمی بدیم که انگار شما این رو میتونید بسازید، برین یه جای دیگه شهر بسازید، که این رو کمکشون بکنیم.
البته این بحثم در واقع TDR هست بهش میگیم ما توی مجموعه کشور، که حق انتقال توسعه بهش میگیم. حالا تو این قانون مرمت هم که هست، تو این قانون مرمت هم دولت موظف شده که راهکاری بیاندیشه که بتونه این TDR رو یا این حق انتقال توسعه رو بهشون بده.
من میخوام بگم چیکار بکنیم که سریعتر به اجرا برسه.
من بیشتر فکر میکنم که همون کاربریایی که همونجوری که شما گفتیم، تعدادشون مثلا ما تو شهر تهران میگم، مثلا ما بنای تاریخیمون، اون بنایی که در حقیقت مالکیت دست مردم هست، شاید زیر 200 عدد
باشه. من فکر کنم 100 خورده دقیقاً.
و بناهای ارزشمندمون هم الان فکر کنم زیر 1000 تا باشه.
یعنی واقعا
چیزی نیستش. ما هم تو شهرداری تهران واقعا استقبال میکنیم از این. به هیچ وقت دنبال این نیستیم که هم مزاحم دوستان بشیم، هم بخوایم عوارض ازشون از کسایی که مالکین اینجا هست بگیرن، ولی در حقیقت اون بحث رو هم بعد دنبال کرده.
چون آقای مهندس میدونید من میخوام ملموس باشه. ببینید من یک ملکی بود در شمال تهران 3000 متر ثبت شده در فهرست آثار. این مالکش روزی که من رفته بودم اینو ببینم شیلنگ آب گذاشته و زیر این ساختمون تقریبا خرابم شده الان. تقریبا اون موقع مثلا 80. گفتم چرا این کارو میکنی؟ برای من زد تو ماشین حساب. گفت من اگه اینجا رو تخریب کنم 60% به من با این 11 طبقه که میدن به این شکل آریال گیر من میاد. شما به من تغییر کار برای رایگانم بدید من اینجا رو بکنم رستوران که میخوام راحت شم اینجا باید بشینم با این کارگر رو سر کله بزنم اینجوری شبی انقدر بد بفروشم. نگاه کردیم دیدیم این نقطه سر به سر نگهداری اونجا یه چیزی هم در ما ضرر میکنه. یعنی ما اگر میومدیم کمکش میکردیم گفتیم تو اینجا رو رستوران بکن پولم به ما نده باز مشکل. بنابراین باز اگر یه جوری باشه که این وقتی تو ماشین حساب میزنه بگه من خودم خونمو نگه میدارم، یعنی برز دست و پا بزنه زور بزنه که خونه پدریشو بیا ثبت کنه، یه داستانی بسازه. تو خارج از کشور اینطوریه دیگه، شما وقتی میرید مثلا در ایتالیا روم تو هسته یه بافت تاریخی خونهایی که تاریخی قیمتشون گرونتره.
حالا ما توی الان شهر یزد مثلا هفته پیش ما به شهرسازیشون خدمتشون بودیم توی نشستی که تو مدیریت بافت داشتیم، مثلا اونا گفتن ما توی از مردم همه دنبال اینن که بناهاشون رو ثبت کنن، اصلا دنبال تخریب نیستن. یعنی قیمت ساختمون هم بسیار قیمتش افزایش پیدا کرده و مردم خیلی راضی هستن، اونا خیلی رغبت میکنن به اینکه داشت همین که جور که آقای دکتر گفتن اون شوره در حقیقت توی یزد به وجود اومده،
کل شهر رو ثبت کرده. بله. مردم یه پارچن بافتش مناسبه. بله.
حالا ما در حقیقت این کمک رو اگه بتونیم بکنیم که این اتفاق بیفته فکر کنم
من یه چیزی باشه ملموس بشه، یعنی مردم وقتی تو ماشین حساب میزنن اینو لمس کنن، تو شعار براشون نداشته باشیم ماها، ما یه چیزی براشون تعریف کنیم بگیم که شما داراییتون ارزشش به این شکل محاسبه میشه، مطمئن باشیم حفظ میکنن.
دقیقاً.
بسیار آقای دکتر احمد در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
پیرو فرموشت جناب شاد مهری و شما، خواستم عرض کنم یه موضوع همین ارزشمندی یا اون سود
مالی
مالک، سود مالی مالکین رو صحبت کنم. ببینید این ارزش افسوده که به املاک حالا تعلق میگیره، به مالکین املاک، حاصل طرح‌های شهریه یا حاصل تصمیمات حکومتیه. یعنی که شهرداری تهران در یک محله در یک پهنه‌ای تراکم یا سطح اشغال یا کاربری میده که اون مالکین اون زمین ها منتفع میشن، و برعکسش ممکنه یه جایی رو، جایی مثل میراث فرهنگی یا مثلا وزارت نیرو به خاطر کابل فشار قویش، یا وزارت نیرو باز هم به خاطر یه محور مثلا انتقال آبش، یه محدودیت هایی رو میذاره که عملا مالک اون اثر، مالک اون زمین خودش رو با محله کناری با چهار تا خیابون ورتر مقایسه میکنه و فکر میکنه متضرر شده. ببینید همه اینها حاکمیته، یعنی تر تفصیلی که به اون ملک ارزش میده حاکمیت هست تصویبش میکنه، اونی هم که میگه اینجا نساز باز هم حاکمیته. شما ممکنه یک باقی در شمال شهر تهران در همون منطقه یک شما فرمودی داشته باشید و این باغ نه تنها نمیتونه بسازه بلکه یه درختش رو هم اگه ببره یا خوش بشه شهرداری جریمش میکنه. بله. اتفاقی که افتاده هوافروشی توسط شهرداری ها به اضافه سوداگری باعث شده در شهرها مردم خودشون رو با خودشون با همسایگانشون مقایسه میکنن، در صورتی که این حق وجود نداشته، این حق رو حاکمیت داده، این حق رو هم حاکمیت گرفته. حالا این اتفاق افتاده و به ظاهر بی‌عدالتیه، شاید در باطن هم باشه، من حقوقی حرف نمیزنم، برای همین قانون یه پیشبینی‌هایی کرد، البته متاسفانه به تصویب شورای شهر یا مجلس نرسیدیم که شما فرمودید، ولی ما در قانون جدید احیا که همین سال 98 اومده در ماده
مثلا 12ش میگه که هر گونه مرمت، احیا، تعمیر اساسی، بهره برداری از املاک فرهنگی تاریخی ثبت شده یا املاک واجد شرایط موجود این قانون در صورت استقرار فعالیت‌های منطبق با فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی سنگ‌دستی گردشگری از پرداخت هر گونه عوارضی معاف میباشد.
خب این یعنی چی کاربری شده؟ مثلا